بسم الله الرحمن الرحيم. فن اول منطق شفا المدخل صفحه 24 سطر 3. فلما لم يتميز لهؤلاء بالحقيقه موضوع صناعت المنطق ولا الجهت التي بها موضوعه تتعتبو و تبلدو. ابن سینا بعد از اینکه موضوع منطق رو ذکر میکنه برمیگرده به عمل کسانی که موضوع رو الفاظ قرار دادن، توجه میکنه و اون عمل رو نقد میکنه. میگه اینها چون نرسیدن به این موضوعی که من تعیین کردم منحرف شدن و راه دیگری رو طی کردن. اینو قبلا هم اشاره کرد که اونها چون به موضوعی واقعی نرسیدند، یه موضوع رو که گمان میکردن موضوعه و در واقع موضوع نبود موضوع قرار دادن. حالا من داره همینو میگه. این عبارتش سنگین نیست، این تتمه حرفای به قبله. صفحه 24 این سطر 3. فلما لم یتمیز لهؤلاء، هؤلاء یعنی همین گروهی که موضوع منطق رو الفاظ داله بر معانی قرار دادند، چون بر اینها روشن نشد حقیقتاً موضوع صناعت منطق و نه جهتی که به خاطر اون جهت هی موضوعه، اون اموری که ما گفتیم موضوع منطقن، که جهت همون جهت موصلیت بود، نه موضوع منطق را که معلوم تصوری و تصدیقی تشخیص دادن، نه جهتی که این معلوم ها به خاطر اون جهت موضوع اند، یعنی جهت موصلیت رو تشخیص دادن، نه خود اون معلوم ها که امور ذهنی بودند تشخیص دادن و نه هم حیثشون رو که موصلیته. چون یادتون است که ما موضوع رو عبارت گرفتیم از معانی معلومه، منتها معانی معلومه با این قید که موصلن به مجهولات. پس دو شی رو در موضوع اعتبار کردیم، یکی معلوم بودن یعنی معنا و معلوم بودن که تو ذهن بیا تو معلوم باشه، دوم این که حیث موصلیت رو داشته باشه. اینها متوجه به اون اصل موضوع نشدن، متوجه به این جهت و حیثیتی که موضوع رو موضوع ساخته نیز نشدند، لذا دنبال تعیین موضوع دیگر رفتند. تتعتعو و تبلدو، تتعتعو یعنی ترددو، مردد شدن، و تبلدو یعنی در مسئله بلادت به خرج دادن، یعنی به حقیقت نرسیدن، به کودنی و عدم کشف واقع افتادند. بله،
به سختی افتادن،
تردید معنی شده، مردد شدن، به سختی افتادن. شاید به سختی افتادن باشه، من یه نظر مختصر کردم. تتتع به معنی تردد معنی شده،
چون تو لسان عرب تعف دو تا این داشته باشه مضاعف باشه، گفته بود ار استرخاء، این ممکنه باشه
شاید. البته حالا معنیش روشنه دیگه، حالا یا به سختی افتادن که شما میفرمایید، یا به تردید افتادن که من از لغت در آوردم. و انت ستعلم و بعد هازا به وجه اشد، به وجه اشد شرحن ان لکل صناعت نظریت موضوع. اینو سر مطلب قرار بدیم دیگه، دنباله ایراد بر اون قوم نگیریم، اون قوم ایرادشون تموم شد. حالا ایشون در پایان فصل توضیح میده که ما موضوع منطق رو تعیین کردیم و درست هم تعیین کردیم، ولی باید تعیین بشه. اینو داره توضیح میده که موضوع منطق باید تعیین بشه، موضوع هر صنعتی باید تعیین بشه، زیرا که هر صنعتی درباره این عوارض موضوعش بحث میکنه. اگر موضوع شناخته نشه، عوارض موضوع هم مبهم میمونن، اونطور که باید شناخته بشن شناخته نمیشن. پس ما باید موضوع صناعت رو بشناسیم، هر صناعتی رو، بعد در مسائل اون صناعت بحث کنیم تا اعراض ذاتیه اون موضوع تو مسئله روشن بشه. چون ما در مسئله میخوام بگیم این عرض ذاتی برای این موضوع هست یا نیست، اون عرض دیگر هست یا نیست. تمام بحث ما توی علم یا تو مسائل علم همینه که فرانچیز عرض ذاتی این موضوعه یا عرض ذاتی نیست. اگر عرض ذاتی است وجود داره، اگر عرض ذاتی نیست باید ببینیم که تردن للوا وجود داره یا اصلا وجود نداره. ان لکل صناعت نظریت، نمیخوام بگیم همه صناعت ها حتی مثل جغرافی تاریخ اینا موضوع دارن، اونا که صناعت نظری نیستن، صناعتی که درشون باید فکر به کار بره، نه فقط خبر دادن از واقع یا مساحت کردن زمین، فکر باید به کار بره، مثل طبیعی، ریاضی، الهی و شعب اینها، اینا احتیاج به موضوع دارن. ان لکل صناعت نظریت موضوع و انها، یعنی این صناعت، انما تبحث از اعراض این موضوع و احوال این موضوع، یعنی بحث منحصراً مربوط به عوارض و حالات این موضوع میشه. اگر از عوارض و حالات موضوع بیرون رفتیم، یعنی این بحث بحث استطرادیه، یعنی برای اینکه مطلب رو وسعت بدیم این بحث هم کنار اون مطلب مربوط ذکر کردیم. بعدیشون میفهمد این مطلب رو میده، عرض کردم این بنت ستعلم اگه سر خط نوشته میشد خوب بود، یعنی یه مطلب جدیدیه، کاری به اون که دیگران موضوع رو چی گفتن ما موضوع رو چی گفتیم نداره، کار به این مطلب نداره. به طور کلی داره میگه چون درباره موضوع منطق بحث کرده، حالا داره بحث میکنه آیا منطق احتیاج به موضوع داره یا نداره. میفهمد بله احتیاج به موضوع داره، تا ما در مسائلش در عوارض همین موضوع بحث کنیم. حالا که بحث در موضوع لازمه، کجا باید موضوع علم رو مطرح کنیم؟ میفهمد غالبا موضوع علم در صناعت فوق مطرح میشه، ولی احیانا ممکنه تو خود صنعت هم موضوع رو مطرح کنیم. اثباتش بل، اثبات موضوع در فلسفه الهیه که اونجا وجود اعیان، وجود همه اشیاء اثبات میشه، از جمله این موضوع که یکی از اعیان یکی از اموره باید وجودش اثبات بشه، جای اثبات وجود فلسفه است. پس تمام موضوعات علوم رو فلسفه اثبات میکنه، اما خود موضوع باید کجا مطرح بشه گاهی در علم فوق میاد و گاهی هم در علم مربوط میاد. و تعلم و انت ستعلم، حالا میگه و تعلم ان النظر فی ذات الموضوع قد یکون فی صناعت، درباره وجود موضوع که خب علم فوق باید بحث کنه، اما درباره ذات موضوع چی؟ قد یکون و فی صناعت، گاهی تو خود صناعت، گاهی هم در صناعت اخراست. گاهی موضوع در صناعتی مطرح میشه و نظر در عوارض موضوع از صناعت دیگره، یعنی در نظر در احوال موضوع مربوط به همین صناعتی است که دربارش داریم بحث میکنیم، و نظر در موضوع در صنعت بالاتره. در منطق مثلا، در منطق فرض کنید موضوعش تو فلسفه الهی مطرح بشه، اون وقت عوارض که مسائل تشکیل میدن تو خود منطق مطرح بشه. بعد میفهمد فهاکزا یجب ان تولم من حال المنطق. من شاید بتونیم تبعیضیه بگیریم، چون این بحثی که الان ما کردیم بحث درباره بعض حالات بود. خب وارد فصل بعدی میشیم. خودش میگه اثبات میکنه و شرح هم میده، ثابت میکنه که هر سنت نظری موضوع دارد، این یک. و بعدن هم حالا یا میدانی یا بیان میکنی، دومی رو نگفت بیان میکنم، گفت تعلم و میدانی که بعضی از موضوعات رو در سنت دیگر مطرح میکنن، تو این سنت مورد توجهشون عوارض اون موضوع رو ذکر میکنن. ذات موضوع در سنت دیگر و عوارض موضوع در این سنت. فصل فی تعریف لفظ المفرد و المؤلف. در عنوان فصل که فصل پنجمه، تعبیر میکنه به مؤلف، ولی در وقتی شروع میکنه به صحبت کردن تعبیر به مرکب هم گاهی میاره، پس معلوم میشه بین مؤلف و مرکب در اینجا فرقی نیست. بله بله، عرض میکنم در اینجا فرقی نیست. فصل فی تعریف لفظ مفرد و مؤلف. میخوام بیان کنیم لفظ مفرد در اصطلاح منطق به چی گفته میشه، به کدام لفظ گفته میشه، مؤلف به چه لفظی، و تعریف کلی و جزئی و تعریف ذاتی و عرضی. باز بیان این چیزی که یقال فی جوان ماهو و لذی لا یقال، اونی که در جوان ماهو گفته میشه بیان کنیم، اونه که در جواب ماهو گفته نمیشه بیان کنیم. مثلا فصل در جواب ماهو گفته نمیشه، جنس در جواب ماهو گفته میشه، اینا رو باید بیان کنیم. ابتدا در این فصل ابن سینا همون مطلب قبل رو تذکر میده که ما ناچاریم بحث در الفاظ رو مطرح کنیم، بعدم وارد بحث در الفاظ میشه، چون معانی بدون الفاظ قابل انتقال نیستند، ما ناچاریم که بحث در الفاظ رو در منطق مطرح کنیم. بحث در الفاظ به اون حیث که دلالت بر معنا میکنند، یعنی همونی که بعضی ها موضوع قرارش داده بودند و ما گفتیم موضوع منطق نیست، بلکه از مسائل اضطراری منطقه که باید تو منطق بحث بشه اضطراره. و از لابد لنا در تعلیم و تعلم من الالفاظ، چه بخوام به دیگران بیاموزیم چه بخوام از دیگران یاد بگیریم، احتیاج به الفاظ هست. ما وقتی بخوام بیاموزیم لفظ میاریم، وقتی میخوام آموزش بدیم لفظ میاریم، وقتی میخوام بیاموزیم لفظ دیگری رو داریم میشنویم، پس در هر دو حال احتیاج به لفظ داریم. اون وقتی که میخوام تعلیم بدیم خودمون لفظ رو میگیم، اون وقتی که میخوام تعلم داشته باشیم غیر داره لفظ رو میگه. در هر دو صورت ما با لفظ ارتباط داریم، چون چنین است فعینا نقول، یعنی وارد بحث الفاظ میشیم، نقول ان اللفظ اما مفردون و اما مرکبون. اونجا تعبیر رو مؤلف کرد، اینجا تعبیر رو مرکب میکنه. بعد اول مرکب رو بیان میکنه، بعد مفرد در مقابل مرکب تقریبا روشن میشه، ولی در این حال باز هم مفرد رو هم معنا میکنه، هم مرکب معنا میشه اولا، هم مفرد معنا میشه ثانیا. مرکب گاهی براش جزء یافت میشود، جزء کذایی. این که مرکب گاهی براش جزء پیدا می شود، این حرف درستی نیست، مرکب همیشه براش جز پیدا می شود، نه گاهی براش جز پیدا می شود، چون معنی نداره که مرکب باشد و جز نداشته باشد. پس همیشه جز داره، نه گاهی. اما جزء کذایی گاهی پیدا می شود. دقت کنید، این قدر رو نیبرده برای اینکه مرکب جز دارد. مرکب گاهی جز دارد، مرکب همیشه جز دارد. قد آورده برای اون کذایی، مرکب گاهی جزء کذایی دارد، این جزئی که الان بیانش میکنیم، گاهی هم جز دارد ولی جزش کذایی نیست، این چنین نیست. پس روشن شد که قد برای چی میاره. قد برای اصل جز داشتن نمیاره، چون غلطه بگه مرکب گاهی جز دارد، بعد بگه مرکب همیشه جز دارد. اصلا مرکب معنیش جز داشتنه. قد رو برای اون قید میاره که جزئی که مرکب دارد این قید رو دارد. گاهی جزء مرکب این چنین است، گاهی هم جزء مرکب جور دیگه است. مرکب دیگه نیست. اگر چیزی شأنیت جزء داشته باشه ولی جزء نداشته باشه، مثلا مفرده، مرکب نیست. مثلا مرکب نمیتونه جزء نداشته باشه. مرکب یعنی مرکب من الاجزا. مرکب من الاجزا نمیتونه جزء نداشته باشه. پس قد به خاطر اصل جز داشتن نیمده، بلکه به خاطر جز کذایی آمده همونی که دوید. می فرمد که گاهی از اوقات مرکب رو وقتی تشریح می کنیم و اجزایش رو به دست می آنیم، می بینیم که این جزش هم دلالت داره. گاهی جز دلالت نداره، ولی گاهی جز دلالت داره. دلالت هم که داشته باشه دو جور دلالت داره، یا اصلا دلالت بر معنا داره، یا دلالت بر جزء. بله، همیشه دلالت، اگر بخواد دلالت داشته باشه دلالت بر معنا داره، منتها کدوم معنا. یه وقت معنایی که هیچ ربطی به اون معنای مرکب نداره، یه وقت نه، جزئی از معنای مرکب رو داره میفهمه. بعد اگر مرکبی، اگر لفظی جز داشت، جزش هم دارای معنا بود و معنایش هم جزء معنای مقصود بود، جزی از اون معنایی بود که مرکب که کل معنا به حساب می آمد، در چنین حالتی به چنین لفظی می گیم مرکب. گروهی قید دیگه هم اضافه کردند، گفتند لفظ جز داشته باشد، جز دلالت کند بر معنایی، که اون معنا جزء معنای اصلیه و معنای مرکبه. ولی این بین یه قیدی هم کردند، و اون معنا مراد باشد، اون معنا مراد باشد. ابن سینا این قید رو نمیاره که معنا مراد باشد. روشن میشه بعدن چرا اون قید نمیاره. یه اختلافی هست، من فقط الان اشاره میکنم چون توضیحش بعدن باید بیاد. آیا لفظ دلالت میکند بر معنا، یا مقید است به این که من اراده کنم؟ آیا خود به خود لفظ القا که شد دلالت بر معنا میکنه، یا من باید اراده کنم تا دلالت کنم؟ این اختلاف هست که در دلالت اراده من شرطه یا نه. لفظ فی نفسه دلالت میکنه یا من باید اراده کنم؟ ابن سینا از کسانی است، ظاهرا خواجه همینطوره، که میگه باید اراده کنی. بدون اراده اصلا دلالت نیست، نه دلالت هست تو ارادش نکردی. بنابراین اون که دلالت مراد باشد توی کلام ابن سینا مفروغ عنه. وقتی میگه که لفظ دلالت بر معنا کند، کنهو گفته این دلالت هم مراد باشد، دیگه لازم نیست قید بیاره، چون طبق مبنای خودش وقتی میگه دلالت کند معلوم میشه باید دلالت مراد باشد. نمیشه مراد نباشه، مراد نباشه اصلا دلالت حاصل نیست. از طبق مبنای خودشون قیده که بعضی آوردن نیورده، بعضی میگن باید اون معنی مراد باشه، ایشون دیگه اون قیده نمیاره. چرا؟ چون وقتی گفت اون معنا مدلوله حتما مرادم هست، دیگه گفتن نداره. این عرض میکنه این مطلب تفصیلش بردن تو همین فصل میاد
انشاءالله. مراد بودن با مقصود
نه
اصلا تفاوت نداشون، درست توی چی نهی آورده به ابتدای وقتون مثال میاره و زارم اونجا به ذات دعیل نیست که بگیم منظور شما مقصود بودنه.
مقصود من مقصودی که میگه یعنی مقصود بل جمله، یعنی مقصود از مرکب، از جمله یعنی مجموعه. چه قصدی کردی؟ باید جز بر جز اون مقصود دلالت کند، جز بر جز مقصود دلالت کند. مقصود معنی کله، معنی جز اصلا قید نیورده. کلمه مقصودی که آورده مربوطش مربوط به کله، مربوط به جز نیست. در باره جز نگفته معنا مراد باشد مقصود باشه، کل رو گفته. معنایی که از کل استفاده میکنی معنای مقصوده. این جز دلالت کند بر جزء معنای مقصود، ولی اون جزء معنای مقصود هم مراد یا مقصود باشد اصلا نگفته.
اون درسته، اون مقصود درست، ولی اون دلالتن مقصودتن فلس که معقول مطلقه برای تدلو هست، این دلالت و جز معنا رو داره میگه نه بر کل معنا. اومده تو کلامشون حتی تو مثال اومده اون بر اون بالا که میدن معنا مقصود همچنین پای معنا و جز معنا مقصود، این مورد از مقصود، مقصود از اون معنی مرکبه. این دلالت هم مقصودت هم به لفظ، این این معنی جزه.
حالا من بخونمش برسم، اگر منظور جز باشه این دلالت هم مقصود هم قید قید توضیحیه، قید احترازی نیست. یعنی اصلا ایشون عرض میکنم بعدن تصریح میکنه، خودش بعدن تصریح میکنه. حالا خاجه هم تصریح کرده، منتها تصریح خاجه به این اندازه نیست. ایشون خیلی واضح حرف میزنه، یعنی اشکال بر ارسطو هم با همین مطلب توضیح میده، رد میکنه که دلالت باید مقصود باشد تا تحقق پیدا کنه. اصلا تحقق دلالت رو منوط کرده به اراده. خواجه تصریح داره، ولی تصریح رو این بازی نیستیم دو صفحه در مورد حرف می زنیم. فإنه نقول ان اللفظ اما مفرد و اما مرکب و المرکب هو الذی قد یوجد له جزء، که این جز یدل علی معنا، که اون معنا جز اون من المقصود بالجمله، این بالجمله یعنی بالکل و متعلق به مقصوده، جزئی است از معنایی که ما قصد کردیم از اون کل. معنایی که از کل یعنی مرکب قصد کردیم، این معنا جز دارد از اون جزء لفظ. این جزء معنا رو اراده کرده باشیم و اون جزء لفظ دلالت بر این جزء معنا کرده باشه، دلالتاً به ذات. یعنی خود این جزء دلالت کند، نه از طریق دیگر دلالتش درست شود. خود لفظ دال باشه بر این جزء. حالا در مثال روشن میشه. مثل قانون هر انسان و کاتب از قول مرکبی که الانسان و کاتبون هست. الانسان کاتبون یه مرکبه. چرا؟ چون دو جز دارد و جزش دلالت دارد بر معنا و اون معنا جزء معنای کل است. همه شرایط اینجا هست. دلالت هم دلالت به ذاته، یعنی خود انسان بر اون معنای خودش دلالت میکنه، خود کاتب هم بر معنای خودش. معنا از جای دیگه نمیاد، کمکی برای افاده این معنا ما نداریم. خب انسان دلالت میکند بر اون موجود خاص، در الانسان کاتبون هم انسانش دلالت میکند بر موجود خاص، کاتب هم همینطور، کاتب دلالت میکند بر انسانی که همراه با فلان صفت است، یعنی همراه با کتابت. در الانسان کاتبون هم همین، الانسان کاتبون یعنی این موجود دارای این وصف هست پس کاتب است. این کل معنی جمله است. شما وقتی که جزش تجزیهش میکنید دو جز، یکی انسان یکی کاتب، میابید که انسان بر جز اون معنایی که از کل اراده کردیم دلالت کرد و کاتب بر جز دیگر دلالت کرد. پس حکم میکنید به این که این لفظ الانسان کاتبان که از این دو جز فراهم شده مرکب است. خود اینشون مثال توضیح میده، خیلی اینجا جز عجایبه. ابن سینا کمتر مثال میزنه، غالبا مثال نمیزنه. حالا اینجا مثال زده، تشریحش هم کرده و این دیگه از ابن سینا عجیبه. فإن لفظ انسان منه، یعنی از این قول ما که الانسان کاتبون هست، لفظ انسان از این قول ما دلالت میکند بر معنایی، لفظ کاتب ایزن دلالت میکند بر معنایی، و کل واحد از این دو معنا جزء قول ما الانسان کاتبون هست. پس دلالت جزء رو داریم. بله، کل واحد از این دو لفظ، کل واحد از این دو معنا، کل واحد از این دو لفظ جزء قول ما الانسان کاتبون هستن، کل واحد از این دو معنا هم جزء معنای مرکبن که این بعدن میگه. کل واحد من هما یعنی من اللفظه،
بعدن
دوره که معنا
میگه به معنا، یعنی معنای کل واحد
اشکرم دیگه. اونو بعدن میگه، اون که معنا جزئه بعدن میگه. اون کل من هما رو برگردون به دو تا لفظ بهتره، به دو تا معنا هم قابل هست برگرده، ولی خود ابن سینا معنا رو بعدن میگه، بنابراین من هما رو برگردون به لفظ بهتره. و کل واحد من هما یعنی از این دو لفظ انسان و کاتب جزء قول ما از انسان کاتبونه، و معنای کل واحد من هما معناها یعنی معنای کل واحد من هما هم جزء معنایی است که مقصود است من قولنا الانسان کاتبون. روشن مطلب. بعد میگه دلالتن مقصودتن فی اللفظ، دلالتن مقصودتن فی اللفظ مفعول مطلق است برای تدلل که قبلا گفتیم. فإن لفظة الإنسان تدل، بعد گفتیم و لفظة کاتب ایزن تدل، حالا مفعول مطلق نوعیشو میاریم، دلالتا مقصودتا فی اللفظ، دلالتی است که یعنی انسان دلالت میکند و کاتب هم دلالت میکند، دلالتی که قصدن شده، دلالتی که قصد شده. عرض کردم دیگه اینجا با توجه به آنچه ایشون بعدن میگه، قصد رو شرط دلالت میدونه، پس مقصودتن رو به عنوان شرط ذکر کرده، دلالتن مقصودتن فلن. خب ایشون یه مثال زد که در اون مثال شرایط برای ترکیب جمع بود، لذا گفتیم این مثال یعنی الانسان کاتب و مرکب. یه مثال دیگه میزنه که شرایط در اونجا جمع نیست تا بیان کنه که اونجا ترکیب نیست، چون شرط ترکیب رو گفت. یه مثال برای اونجا میزنه که شرایط حاصلن و این شی یا این جمله مرکبه. یه مثال هم بر اونجا میزنه که شرایط حاصل نیستن و لذا جمله رو نمیشه مرکب گرفت.
لفظی که میاره تفسیر به ذاته.
بله.
میگه که میگه دلالت هم مقصود هم فلفظ. این فلفظ تفسیر اون به ذات میتونیم بگیم؟ چون بالا گفت دلالت هم به ذات. حالا اینجا میگه دلالت هم مقصود هم فلفظ.
شاید بتونید بگیرید به ذات یعنی دلالت خودشه، دلالت خودشه، دلالتی از جای دیگه نمیاد، دلالت مقصود هم همونه دیگه.
چون پایی میگه فلفظ.
بله. لیسه کما نقول مثال به اون جاییست که شرایط ترکیب وجود ندارد، قهرن شی مرکب نیست. میگه لیسه کما نقول حیوان، حیوان مرکب نیست، با اینکه حیش که جزئشه دلالت دارد. بله. بله. بله کلمه حیش دلالت داره، اما اون شرطی که ما برای دلالت گفتیم اینجا نیست، گفتیم دلالت بر جز کند، اینجا حی با یه دید دلالت بر کل یعنی حی با حیوان معناش یکیه، پس این جز همان معنای کل رو افاده میکنه و ما در ترکیب شرط شدیم که جز معنای کل رو افاده کنه نه همان معنای کل رو. اینجا جز داره همان معنای کل رو افاده میکنه، پس مرکب نیست. نه تموم نکردم مطلب ها، مطلب تموم نشد. و حی میتواند جز رو افاده کند، یعنی جز حیوان رو افاده کند، جز معنی رو، ولی این جز مقصود نیست، این جز مقصود نیست. وقتی ما حیوان میگیم حیش میتواند دلالت بر جز کند، ولی این دلالت مقصود نیست. پس در حیوان یا جزش دلالت بر کل میکند، یا جزش اگرچه بتواند دلالت بر جز کند ولی عرفاً این معنا مقصود نیست، و گفتیم اگر مقصود نباشه داله نیست، پس داله بر جز واقعا نیست. بنابراین حیوان رو از یکی از دو جهت از شرط، از داشتن شرط ترکیب میندازیم، میگیم ترکیب ندارد، یا از جهت این که جزش دلالت بر کل میکند و ما گفتیم جز باید دلالت بر جز کند نه دلالت بر کل، یا اگر جزش دلالت بر جز کند اون معنی مقصود نیست. وقتی مقصود نباشه طبق مبنای ما اصلا دلالت ندارد، پس دلالت بر جز نمی کند. روشنه؟
تو اگر دلالت بر کل هم میکنم دلالتش بر کل که محصول نیست، از هی دلالت بر کل محصول نیست، از کل حیوان دلالت بر کل محصول نیست، این دلالت محصول نیست، چه دلالتش بر جز چه دلالتش بر کل.
بله دلالت بر کلش هم محصول نیست، یعنی از جز که هیه ما دلالت بر کل هم قصد نکردیم و دلالت بر جز هم قصد نکردیم، ولی ایشون اینطور میگه، میگه اگر دلالت بر کل بکنه که خب اصل شرط رو نداره، اگر دلالت بر جز بکنه این شرط رو داره ولی دلالتش مقصود نیست، پس در واقع دلالت نیست، بنابراین باز شرط دیگر رو نداره. علی حال حیوان نمیتونه مرکب باشه به خاطر اینکه شرایط ترکیب درش نیست. لیسه کما نقول، لیسه در عبارت ابن سینا گاهی به معنی لا میاد، اینجا هم همینطوره، لا کمانه، یعنی مثل این که قبلا گفته کما نقول الانسان کاتبون، کما نقول الانسان کاتبون، و میگه لا کما نقول علی. این عطف است بر اون لا، بر اون کما نقول که ذکر نشده در تبهم آمده، عطف بر تبهمه، عطف بر تبهم که اشکال نداره، عطف بر تبهم ما زیاد داریم. پس گفته مثل قولنا، اون مثل قولنا رو ما تبهم میکنیم که گفته کما نقول، اون وقت این لا کما نقول عطف بر اون کما نقول تبهمی میگیریم که عطف بر تبهم باشه. لا کما نقول حیوان، فیوزن گمان میشود که حی از این کلمه حیوان، حی از این لفظ حیوان مثلا دلالت میکند یا بر جمله معنا یعنی کل معنا که از این جد دیگه نمیتونه شرط ترکیب رو واجد باشد چون جزش دلالته بر جز نکرد، دلالته بر کل کرد، یا علا بعض منه یعنی بعض من المعنا دلالت میکند اما این دلالت مقصود نیست، لوکان اگر این دلالت بر بعض باشد خب دلالت بر بعض میکنه من غیر، این لوکان یه جمله معترضه است چون معلومه ابن سینا دلالت بر بعض رو قبول نداره، هی دلالت بر کل میکنه، دلالت بر بعض نمیکنه، بعض حیوان چیه که هی برش دلالت کنه، پیداست قبول نداره، لذا کلمه لوکان میاره، یعنی اگر دلالت بر وضع وجود داشت من غیر دیگه مربوط به لوکان نیست، مربوط به اون اما علا بعض منه، یا دلالت میکند حی که جزء حیوان است بر بعضی از معنا بدون این که اون بعض من المعنا کان یقصد فی اطلاق لفظ دل حیوان، نه این کانه رو داره زمین نگیرید، من داره زمین گرفتم، من غیر ان کانه یقصد در اطلاق لفظ حیوان ان یادون، یعنی قصد نشده که دلالت کند هی منهو یعنی از حیوان، تلکت دلالت یعنی دلالت بر پس دلالت بر کل میکنه یا دلالت بر وضع میکنه ولی قصد نشده در اطلاق لفظ حیوان که دلالت بر وضع کند، که حیش دلالت بر وضع کند. از پس از یکی از دو جهت ما حیوان را از ترکیب بیرون آوردیم، یا جهت این که جزءش بر کل دلالت میکند، یا از این جهت که جزءش اگر بر جزء هم دلالت کند این دلالت مقصود نیست. بله تلکت دلاله یعنی دلالت بر بعض، من غیر امکان یقصد فی اطلاق لفظ حیوان که هی از این حیوان دلالت کند، تلکت دلاله یعنی دلالت بر بعض رو، دلالت بر بعض بکند اگر دلالت کند، این قصد کنارش نیست، و گفتیم طبق مبنای نیسین اگر قصد کنارش نباشه خود دلالت هم نیست.
دلالتی که اگر بود باعث
میشد
لفظ مرکب باشه،
بله دلالتی که اگر بود باعث میشد لفظ مرکب باشه. خب بحث در مرکب تموم شد. بله کانه زمیرش اول برگرد میدم ولی بعد گفتم زمیر لازم نداره، من غیر ان کانه یقصد، یقصد یا یقصد فی اطلاق لفظ دل حیوان ان یدول، ان یدول مفعول نایفعال یقصده ولی باعث میشه که ما زمینی در کانه مستطل نکنیم. بله زمین اگر زمین باشه،
اگه ناقصه باشه که باید کاملان باشه بالاخره فاعل میخواد،
اگه ناقصه باشه تقدیر بگیرید ابنده مطلب شوشنه، این غیر این کانه یقصد، کانه دیگه اینجا اسم فعل اسم خبر نمیخواد، بر فعل داخل شده که جانشین اسم خبرش میشه،
مضارع میشه، ماضی استمراری
میشه، در هر صورت کانه باید یه تامل باشه یا ناقصه باشه یا زائده باشه، یک کدوم این سه تا باشه، اگه تامه باشه فاعل میخواد، اگه ناخواسته باشه اسم میخواد، اگه زائدن باشه که چی؟ اون زائد است. زائدن
کانه میخواد بر یقصد داخل بشه، دیگه این کانه از اون کانه هایی نیست که اسم خبر بخواد، کانه بر یقصد داخل میشه و فعل یقصد رو یه خودت به یه معنای دیگه میگه. یقصد یعنی قصد کند، من غیر این کانه یقصد استمراری میشه بدون اینکه قصد کرده باشد قصد بکنه. کدوم ویرگو؟ اونی که قبل از لوکانه؟ نه اونم بذارید باشه، بعد لوکانم یه دونه ویرگو بذارید.
لوکان زمین لوکان اول چیه؟
لوکان یعنی اگر دلالت بر بعض بود، که اگر دلالت بر بعضی باشه لوکان یعنی اگر دلالت بر بعض باشه، هی دلالت بر بعض بکنه نمیکنه، هی دلالت بر وزن نمیکنه، هی دلالت بر کل میکنه. چون دلالت بر وزن نمیکنه ایشون با لوکان آورد، یعنی اگر دلالت بر بعضی باشد باید بگیم این دلالت مقصود نیست. پس حیوان یا از باب این که جزش دلالت بر کل میکنه دیگه نمیتونه مرکب باشه، یا از باب این که اگر هم دلالت بر جز کنه اون دلالت مقصود نیست. از یکی از دو جهت حیوان رو باید بگیم مرکب. بحث در مفرد هم به منوجه رسیم.